عصره
ظهور.
به نام خدای خوب و مهربون و دوست داشتنی. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این ایامو در کنار خانواده به سلامتی سپری کنید. عصر ظهور برای اینه که در کنار هم برای ظهور آماده بشیم و وظایفمونو در این دوره سرنوشت ساز تاریخی بررسی کنیم.
ما برای بزرگترین مسئله تاریخ، تاریخ بشر، بزرگترین حادثه تاریخ بشر داریم به سرعت به اون سمت میریم و اون ظهور منجی عالم هست که همه انبیا بشارت دادن، اهل بیت بشارت دادن.
تو این روزا که هر کسی در حد وسع خودش برای پیروزی جبهه حق کمک میکنه، شاید بعضیا باشن که اتفاق یا گرفتاری تو زندگیشون به وجود اومده که راه اونها را برای ایفای نقش تو این شرایط بسته، بیماری، حادثه‌ای. ولی این عزیزان هم اگه دلشون با مجاهدین و حمایت کننده ها باشه و اگه برای پیروزی جبهه حق دعا کنن، اونا هم مشمول رحمت الهی میشن. همین نیت قلبی و دعای زبونیشون از جانب خدا به عنوان عمل پذیرفته میشه. پس برای سعادتمندی هیچ وقت راه بسته نیست.
اللهم و ایما مسلمن اهمه امر الاسلام. خدایا هر مسلمانی که براش اسلام اهمیت داره، دغدغه اسلام رو داره، غیرت داره نسبت به اسلام، هر مسلمانی که غیرت داره، اهم مهود یعنی همت داره، دغدغه داره نسبت به اسلام، براش مهمه اسلام. و احزنه تحزب اهل شرک علیه. ببینید روانشناسی رو دقت کنید، همه مردم اجتماع تو این تقسیم بندی امام جان میگیرن. آقا برات اسلام اهمیت داره تو آرزوها، تو دعاهات، توی دغدغه‌ها، تو نگرانی‌ها، تو گریه‌ها، تو دلشوره‌هات اسلام و مسلم اهمیت داره یا نه؟ جهان اسلام اهمیت داره یا نه؟ حضرت میفرماد خدایا هر کس که اسلام براش مهمه و غمگینش میکنه، همدلی دشمنان، فنوا غزوان، نیت کنه بره جنگ کنه، او هم به جهادن، تلاش بکنه که بره جبهه. خوب دقت کنید، من برم جبهه، فقعد بهی ضعفون، مریض میشه، ضعف داره، نمیتونه بره، دوست داره بره، میگه والا به خدا من چشم، پام، قلبم، مشکل قلبی دارم، نمیتونم الان برم، دوست داشتم، اصلا دوست دارم پاشم با این، نمیدونم با این ویلچرم برم. ما تو زمان جنگ داشتیم دیگه، چقدر از من دوتا پا قطع بود، میومدن اسا زنون میومدن، ولی نمیتونه بره، ضعیفه، نمیتونه بره. او ابتعد بهی فاقتون، یا یه گرفتاری مالی، فقر، مشکلی پیش بیاد که کارشو عقب بندازه، ابتعد بهی، نتونه دیگه بره. او اخره عنه حادثون، یا چی؟ یا یه حادثه پیش بیاد کارش عقب بمونه، قلبش اونجاست. او عرض له دون ارادته مانع، بیمار میشه مثلا، کسی ازش میمیره، خانومش از دنیا رفته، الان سه تا بچه افتاده گردنش، نمیتونه بچه رو بده کنه که بره، یه چیزی پیش میاد، مانعی میاد، یه مانع عارض میشه بر اون بدون ارادته ای، خودش ایجاد نکرده، براش ایجاد شده، یه تصادفی میشه، اتفاق میفته، بالاخره نمیتونه. خب چی میشه؟ دقت کنید آخر دعاست، اوج اینجاست. فکتوب اسمه فی العابدین، خدای اسمشو در بین عبادت کنندگان بنویسین این آدم رو. و اوجب له، واجب کن برای او ثواب مجاهدین. به به، واجب کن به ثواب اونا که رفتن جبهه و جنگل و شهید میشن. وجعله نظام فی نظام شهداء و صالحین، خدایا او رو در صف شهداء و صالحین قرارش بده. چقدر عظمت داره. پس کسی میتونه بگه من نمیتونم به مقام شهداء برسم، من نمیتونم به مقام صالحین برسم، من نمیتونم به مقام مجاهدین برسم، من نمیتونم با ثواب شهادت از این دنیا برم؟ نه، هیچ کس نیست که بگه من نمیتونم، اصلا امکانش نیست. راه رو امام برای همه باز گذاشته. هر که میخواد روز قیامت موقع مردن به عنوان یه مجاهد شهید محشور بشه، بسم الله. این دیگه من همه مسیرش رو براتون خوندم، هم مسیرهای عملیاتیش رو براتون خوندم، هم مسیرهای قلبیش رو. دیگه کسی میتونه بگه من عذر داشتم نشد هیچ کدوم از اینا رو؟ مگر اینکه واقعا مریض باشه و قلبش مریض باشه و نتخواد این مسیر رو طی بکنه.
این که بتونیم در عصر و دوران غیبت امام زمان از یاران ایشون باشیم و در ایمان به ظهورشون راسخ باشیم، از نعمتهایی که نصیب هر کسی نمیشه. اگه بتونیم همین حالا از یاران امام زمان باشیم و یه منتظر واقعی، اون وقتی که میشیم از بهترین مؤمنان. و چی قشنگتر و بهتر از این؟ الهی که یار واقعی امام زمان بودن قسمت و روزیمون باشه.
چقدر فرق بین شیعیان اون زمان و شیعیان آخرالزمان که امام معصومشون رو ندیده قبول دارن و باور دارن، روزای جمعه میشینن تا اگر صدای اومد برن به کمکش. لذا در روایت از امام سجاد فرمود بهترین شیعیان شیعیان آخرالزمان، بهترین شیعیان. یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. این کلام امام سجاده که شیعیان آخرالزمان که قائل به امامت او هستند و منتظر ظهور او هستند افضل من اهل کل زمان. چرا؟ چرا شیعیان آخرالزمان بهتر از همان؟ خود امام میگه اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده. چون خدا انقدر به شیعیان آخرالزمان فهم و شعور و معرفت داده که ما رو ندید قبول دارن، ما رو ندید باور دارن. غیبت برای اونها به منزله شهوده. از این جهت بهترین شیعیان هست. اصلا هنر بندگی همینه. هنر بندگی اینی که آدم خیلی چیزهایی که غیبه و ندیده باور بکنه، قبول بکنه. آیه اول سوره بقره که صفت متقین رو چی میگه؟ الذین یؤمنون بالغیب. اونایی هستن که ندیده ها رو، خیلی چیزهای غیبی رو باور دارن. حتما لازم نیست آدم با این چشم سر خیلی چیزها رو ببینه تا قبول بکنه. مؤمن اونی هستش که چون خدای خودش، چون اهل بیت که عقل کلن فرمودن یه جهنمی هست یه بهشتی هست، میگه چشمه رو ندیدن، ندیده ها رو باور داشته باشه. هنر بندگی همین اصلا.
چقدر قشنگه که تو برنامه روزانمون در کنار پرداختن به لیست کارهای دنیایی یه بخشی هم اختصاص بدیم به امام زمانمون. یاد کردن ایشون، ایجاد آمادگی برای زمان ظهور ایشون و همچنین انجام وظایفمون در زمان غیبت. چقدر خوبه که هیچ روزمون بدون یاد امام زمان نگذره. حتی شده با یه سلام اول صبح یا یه کار خیر برای نزدیک شدن ظهور. انشاءالله که عصر ظهور نصیب و قسمتتون بشه و ظهور آقامون امام زمان روزیتون، روز و روزگارتون در سایه امام زمان به خیر باشه.
مثل دیدن ستاره تو شبای ناهدی. عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، قایب همیشه حاضر تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟
پروردگارا، تویی که از کوچکترین نیتهای قلبها با خبری. تو میدانی که من در این عصر غیبت توان آن را ندارم که در صف مبارزان میدان باشم یا با تمام وجود در مسیر سخت مأموریت‌های عملی قرار بگیرم. اما تو میدانی که قلبم با هر ذره‌ای از توانم در جستجوی اوست. خدایا، این نیت قلبی من را که میخواهم یار امام زمان باشم به حساب یاران مخلص او بنویس. اگر جسمم در میدان نیست، بگذار روحم در جبهه حق باشد. پذیرفته کن این عشق بیرمق اما خالصانه را و آن را به جایزه انتظار من در روز قیام او قرار بده. ای خدای مهربان، من در میان مشغله های زندگی و محدودیت های انسانی دست های خالیم را به سوی تو دراز کردم. می دانم که یاری امام نیاز به قدرت و توان دارد که من در حال حاضر از آن بی بهرم. اما از تو می خواهم که نیت من را به عنوان یک یار قلبی بپذیری. بگذار هر بار که از یاد او می گویم یا به یاد عدالت او در دل می لرزم، بخشی از پاداش یاران او را به من عطا کنی. خدایا، نیت مرا که می‌خواهم با هر کلام و هر اندیشه پاک زمین را برای ظهور او آماده کنم به درگاه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم کن و او را از من راضی بگردان. خدایا، من اگرچه از میدان عمل دور هستم اما از میدان عشق بیرون نرفتم. این نیت قلبی مرا که میخواهم از یاران مخلص امام زمان باشم به عنوان صدق من در پیشگاه او بپذیر. اگر توان عمل ندارم، توان عشق ورزی و دعا را به من عنایت کن. بگذار این اشتیاق درونی نزد او ارزشمندتر از هر عمل بزرگ باشد. تویی که قلب‌ها را می‌شناسی، نیت من را به نیت یاران راستین پیوند بزن. آمین یا رب العالمین.
تا که نشانی ز تو گیرم، فرصت بده تا بر سر راه تو بمیرم. دانم که بیایی و جهان را برهانی، ترسم زای دیدو نبینم. من در شب هجران تو خاموش نشستم، شاید رسد آن دم که شوی ماه منیرم. ترسم اجلم مهلت وصلم نماید، رویای تو با دیده بیدار نبینم. رویای تو با دیده بیدار نبینم.
ساعت 27
سفرت به خیر، اما تو با دوستی خدا را، چو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. این سلامو از سوی همه دوستان که در آلاچیق ساعت 25 منتظر ورود شما هستن به شما میرسونیم. سلام.
گیج را بیج
ویج ویج، ببین چه خبر شده. آمریکایی حراج بزرگ رو انداخته، به اسرائیل 6.67 میلیارد دلار اسلحه فروخته، به عربستان 9 میلیارد دلار فروخته، یعنی جمعاً 15.67 میلیارد دلار.
آره دیگه، منم دیدم. ببین گیج، دارم روی اپ جدید کار میکنم، حراج خورا. کاربر میتونه تو خاورمیانه یه کشور رو انتخاب کنه، ببینه چقدر اسلحه از آمریکا خریده.
بیج بابا، این همه اسلحه رو قراره کجا استفاده کنن آخه؟
نگران نباش، اسرائیل میخواد بریزه تو غزه، عربستان میخواد بذاره تو انبارش، بعضیاش هم ممکنه برسه دست جایش. اینا دیگه جزئیاته.
15 میلیارد دلار، با این پول چند تا خونه میشه ساخت؟ چند تا بیمارستان میشه ساخت؟ بگو.
نه بابا، اونا پولاشونو دادن اسلحه بخرن، خونه و بیمارستان که سود نداره. اسلحه رو که استفاده میکنی دوباره باید بخری، تجارت شیرینیه گیج.
راستی شنیدی این اسلحه ها قراره کجا استفاده بشه؟
آره، اسرائیل گفته برای دفاع از خودمون، عربستان گفته برای امنیت منطقه، ولی هممون میدونیم قراره بره تو دل مردم بیگونه.
باز هم خودشه حتما میخواد به خودش بباله. گوشی رو بردو ببین چه میگه.
گیج نشو، منو گیج نکن.
باشه، حواسم هست.
آقای رئیس جمهور، ملی فروش اسلحه رو تبریک میگم قربان. 15 میلیارد دلار، چه رقم خفنی. اینه یعنی بله، یعنی اینه یعنی بله، معلومه که به نفع آمریکاست. بله.
هی ویچ، حواست جنگو ازش بپرس، ببین باعث جنگ میشن یا نه.
خیلی خوب. آقای ترامپ، پیشنهاد من اینه که یه اپ دیگه بسازیم به اسم بومرنگ اسلحه. کاربر میتونه ببینه اسلحه هایی که آمریکا میفروشه بعدن به کدوم کشور آمریکایی برمیگرد.
چی شد؟ خوشش اومد؟
آره، گفت علیه. بعدش گفت به بایدن بگین بیاد این اپو نصب کنه، ببینه چقدر اسلحه فروختم.
ستون زرد.
سلام بر شما شنوندگان بیدار. امروز توی ستون زرد میخوایم از یه خبر داغ تو شمال اسرائیل بگیم. حمله با زیر گرفتن و چاقو کشی که چند تا کشته بر جا گذاشته. بنجی و دوستاش سریع گفتن فلسطینی ها این کارو کردن، ولی راستش اینا نمیدونم، تو آینه نگاه نمی کنن. چیه؟ خودشون که نماد خشونت شدن. الو ای بابا، بازم این بنجی داره زنگ. الو، بازم بنجی، این دفعه دیگه چه خبر شده که اینقدر زود زنگ زدی ها؟
وای 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 وای، دارم میتره کم از ترس. گلباج، گلباجی، دیدی چی کردن؟ دیدی؟ تو شمال به ما حمله کردن. با ماشین زیر گرفتن، با چاقو زدن، آدم کشتن. اینا چیزن؟ تروریستن.
آخه بیجی جان، شما مگه هر روز این کارو نمی کنی؟
ما نه نه،
هر روز تو غزه چند تا آدم نمی کشی؟
نه،
این همه آدم می کشی پس چیه؟ حالا یکی یه بار اومده تو خونه خودتون همین کارو کرده.
نه چاقو کشن. اینا فرق داره، ما برای امنیت خودمون میزنیم، اونا تروریستن. تروریست.
نمیدونم خدا بگم بکشتت یا نکشتت.
نکشم.
یعنی وقتی شما میکشین میشه دفاع از
ها. بله.
وقتی اونا میکشن میشه تروریست.
ها بله.
چقدر جاله. پس خشونت مال خودشونه. ها بله. شما فقط واکنش نشون میدی.
ها بله، اینم حرفیه.
حمله در شمال اسرائیل، چند کشته و زخمی.
شنیدی بنجی؟
ها بله.
شنیدی؟
شنیدم بابا.
رسانه هاتون دارن فریاد میزنن که فلسطینی ها حمله کردن.
وای.
ولی یه سوال.
بگو.
تا حالا حساب کردین توی یه سال چند تا فلسطینی رو کشتین؟
نه.
چند تا بچه؟
نه.
چند تا زن؟
نه.
ها، جواب نداری بنجی؟
نه.
آمار که هست، 40,000 تا تو غزه. تازه اونایی که زیر آوار موندن رو حساب نکردین.
نه.
حالا یکی اومده تو حیات خونه خودتون دو تا کشته، شده قوقا؟
نهی.
با اینم دیوونه بیوونه است. بنجی جان، میدونی به این میگن بومرنگ خشونت؟ آره، هرچی با کشی یه روز بر میگرده به خوده.
وای.
شما هر روز دارین مردم بیگناه ها میکشین، فکر میکنین کسی نیست بیاد جواب بده؟
ما حق داریم، ما از خودمون دفاع میکنیم.
آره حق دارین، ولی اونا چی؟ اونا حق ندارن خودشون دفاع کنن. نه، مگه نمیگین انسانی؟
چرا؟
از اونا انسان نیستن.
نه چه سوالای سختی میکنی.
آره اینایی که میان با چاقو یا ماشین حمله میکنن چی باعث میشه این کارو بکنن ها؟
نمیدونم.
مگه از جونشون سیر شدن؟ یا شاید دیگه امیدی به زندگی ندارن بنجی؟
اینا آدمای بی تربیتی هن، اینا از ما متنفرن. آره،
آفرین. بابا چرا متنفرن ها؟ مگه شما چیکار کردین که دوستتون داشته باشن؟ هر روز خونهشون رو خراب میکنین، بچه هاشون رو میکشین، زمینشون رو میگیرین، بعد توقع دارین واسه تون گل بفرستن؟
و بفرستن چی میشه؟
نتانیاهو با خشونت مقابله میکنیم.
شنیدی بنجی؟ شنیدی؟
شنیدم. آره،
گفتی با خشونت مقابله میکنیم، یعنی میخوای بیشتر بکشی؟ ببین این چرخه خشونت هیچ وقت تمام نمیشه اگه اینجوری ادامه بدین. هرچی بیشتر بکشی بیشتر نفرت درست میکنی، هرچی بیشتر نفرت باشه بیشتر حمله میکنن.
بعد چی کار کنیم؟
دیازپام.
سلام به همه شنوندگان بیدار و عاشق سیاست. به دیازپام خوش اومدید. امروز میخواییم بریم به دهکده تو دل کوههای سوئیس که هر سال پولدارای دنیا جمع میشن تا درباره فقرا تصمیم بگیرن. داووس. بله داووس. آقای دیازپام، ظاهراً امسال داووس حسابی داغون بوده. ترامپ اومده جنگ تجاری رو پررنگ تر کرده، اروپایی هم نشستن زل زدن بهش. دلیل شما چیست؟
پفک میخورین
بعدی برنامه؟
دروغ چرا؟ راستشو بخوای، من دیشب داشتم اخبار داووس رو نگاه میکردم.
خب
دیدم یه صحنه باحال اومد جلو چشم.
چی؟
یه عالمه آدم کت‌شلوار پوش تو سالن اجتماع.
خب
یه آقای موطلایی بلند شده داره سخنرانی میکنه، بقیه هم رنگشون پریده. گفتم عجب، انگار نه انگار اینجا مال اروپاست. آدم یاد کابویی های تو سالن اپرا میفته.
بعدی درسته. ظاهراً ترامپ یه سخنرانی یه ساعتی داشته و کلی به اروپا توهین کرده. گفته اروپا داره خودش رو نابود میکنه، از مهاجرت کنترل نشده و واردات بیرویه حرف زده. تحلیل شما چیست؟
آره دیگه، ترامپ رفته تو دل کوههای سوئیس، جلوی مهمترین آدم های اروپا شروع کرده به نصیحت کردن. مثل این میمونه که بری خونه دوستت بگی این خونه تو چقدر بد چیدی،
چقدر زیر،
بسه بهت یاد بدم، مبلتو بذار اینجا، یخچال تو بذار تو اتاق،
خیلی زشته،
نمیدونم کابینت رو بکن بذار تو دستشویی، مبل رو بذار تو همون.
خب بقیه بقیه
برای چی دیگه؟ میدونی چرا؟
چرا؟
چون میدونه اگه حرف بزنه فردا باید تعرفه‌های جدید واسه صادراتش بکنه.
حالا شد راستی چرا؟
واسه همینه که ظلم میزنه فقط به دوسته.
بله بله راستی چرا یه چیز جالب دیگه هم گفته، گفته اگه من نبودن الان همه شما آلمانی حرف میزدی. اینو در واکنش به بحث گرینلند و دانمارک گفته.
آره دیدم، گفته ما تو جنگ جهانی دوم ازتون محافظت کردیم، حالا شما میخواین گرینلند رو ما ندین؟ ناسپاسا ناجوانمردا.
آخی
یعنی منطق ترامپ اینه دیگه، میگه من 80 سال پیش به داد پدر بزرگت رسیدم، پس تو الان باید جزیرت رو بدی به من. یه جوره عجیب حساب کتاب میکنه
دیگه. چه جور حساب کتابیه؟
میکشه روش یه جوره جمعش میکنه معامله رو.
این تلفنتون داره دوباره زنگ میخوره، چقدر شما زنگ خور پیدا کردی. بله بله اینگار خوبیشونن دوباره. بفرمایید.
الو. بله این شادی از پام هستم. آها شما از بروکسلین؟ بله خبر داووس رو دیدم. نه نه شما عالی بودین، فقط نشستین زل زدین به ترامپ و هیچی نگفتین. این دیگه چجور مبارزه ایه؟ آه پس میخواستین با سکوت اعتراض کنین؟ خب راستش من سکوت شما رو ندیدم، فقط رنگ پریدتون رو دیدم.
تموم شد؟ میگم نکنه شما داریم به دنیا حکومت میکنی، یه ذره مشکوک میزنی همشینا.
بله شما بعدها منو میشتن.
بله حالا من شوخی کردم، اشکال نداره، اجازه بدین برنامه رو ادامه بدم آقای دیاسپام. اجازه بدین بعد برنامه. بعضی از رهبرای اروپایی جواب دادن انگاری، مثلا کانادا که مهمون اروپاست یه نخست وزیر جدید داره به اسم کارنی، گفته جهان بر پایه قوانین داره تموم میشه، اگه تو میز غذا نباشی میذارم تو منو.
آفرین به کارنی، بالاخره یه نفر جرأت کرد حرف بزنه. ولی خب کارنی که یه کاناداییه، اروپایی نیست که. رهبرای اصلی اروپا مثل مکرون و شولتز چی گفتن؟
چی گفتن؟
مکرون یه سخنرانی کرد و بعد سریع پرید رفت پاریس که با ترامپ شام بخورد.
ترامپ
فون در لاین هم زودتر از همه فرار کرد.
کی؟
فون در لاین.
آها بله.
آلمان هم که رفته بود توی کارش، یعنی تو مهمونی خودت از مهمون اصلی فرار میکنی؟
ولی فوندرلاین یه سخنرانی کرد و گفت اروپا باید مستقل باشه.
آره اون حرفایی رو زد که 3 سال پیش باید میزد. الان که ترامپ اومده همه چی رو به هم ریخته، میگه ما مستقل میشیم. مگه آدم مستقل بودنشو اعلام میکنه؟ مستقل بودن رو باید تو عمل نشون داد، مثلا همین الان.